بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه تیکه از متنی که دیروز گذشت رو یه مقدار با عجله رفتیم، اجازه بدید که من یه بار پیاده بکنم، برگردیم به ادامه بحث. اون قسمت اول که داشتیم ولی یعلم ها هنا ان معنا قوله من کلیات الجواهر جواهر، این عبارت یه مقدار سریع رد شدیم. من میخوام یکم این مرجع ضمیرها و اینا درست بشه. خب معنای قول حکما که میگن کلیات جواهر جواهره، که عرض کردم با تعمیم بدیم بگیم اساسا اون چی که در ذهن میفهمیم خودشون هستن، مفهوم انسان خود انسانه، مفهوم جوهر خود جوهره، مفهوم عرض خود عرضه. لیس ان المعقول من الجوهر الذي يوصف بانه في الذهن وله محل مستغن عن فانه قد يزول عنه. این فانه رو تصحیح از استاد آقای حسن زاده است، اونایی که نسخه از استاد آقای حسن زاده رو دارن تو متن پیاده نشده، ولی اگه تو حاشیه نگاه بکنن دو جا نسخه رو به همین شکل آوردن. این نشون میده که چون خودشون هم راضی نبودن از نوع در واقع اعمال تصحیحات ایشون، اینجا یکی از اون موارده. حالا در هر صورت فانه، یعنی به حسب تصحیحشون دارم عرض میکنم، همون هم معنا داره، ولی فانه قد یزول عنها صور الجواهر العقلیه و تعود الیه یکون و بحیث و یوجد. این یکون و بحیث و یوجد خبر لیس است. تو حاشیه از استاد حسن نگاه بفرمایید همینجوری. حالا معقول از جوهر، معقول از جوهر یعنی مفهوم جوهر، یعنی چیزی که از جوهر فهمیدیم. معقول از جوهر الذی یوصف به انه فی الذهن، که وصف می شود به اینکه در ذهن هستش و دارای محل مستغنی از او، یعنی دارای موضوع هستش. فانه قد یزول عنها، همانا این ذهن گاهی از اوقات زائل می شود از این ذهن. همینجور مرجع ضمیر رو همینجوری، اگر جوری دیگه هم گفتم همینجوری اصلاح بشه، همین درسته. شاید بشه جوری دیگر آدم زور بزنه درست کنه، ولی همین خوبه. فانه این ذهن قد یزول و انها، گاهی از اوقات زائل می شود از این ذهن صور جواهر عقلیه و تعود و الیه، یا و قد تعود و الیه مثلا، و عود میکند به این ذهن. یعنی گاهی اوقات صور جوهری توش میاد، گاهی اوقات نمیاد. دقیقا مثل همون مغناطیس که گاهی اوقات کف دست میاد، گاهی اوقات چی نمیاد. فانه قد یزول عنه صور الجواهر العقلیه و تعود الیه، یعنی تعود این صور جواهر عقلیه به این ذهن. حالا معقول از جوهر که وضعش این گونه هست، یکونو بله یکون و بهیس یوجد و بگونه ای است. نی لیس ان المعقول من الجوهر، نیستش معقول از جوهر که توضیحش اومده یکون و بهیس که اینجوری باشه. نفی در مثبت در نهایت به منفی تمام منتهی میشه. ببینید تلک الصور رو گفتم حذفش کنید. ببینید معقول از جوهر که این وضعیت رو داره و توضیح دادیم، لیس یکون و بحیث یوجد و تارتن فی الخارج لا فی موضوع و تارتن فی الذهن فی الموضوع. اینجوری نیستش که متحقق بشه این معقول از جوهر تارتن در خارج لا فی موضوع و تارتن در ذهن فی الموضوع کل مغناطیس الذی هو فی الکف الاخر. این جمله رو باید اینجوری معنا بکنیم. خب این بخش رو نه، اون روشنه، اون توضیحش روشنه، اون به همون بحثیه که راجع به موضوع اعراض میگیم. خب این بحث رو تا فإن قلت رسوندیم و توضیحاتی که اینجا لازم بود رو عرض کردیم، و این متنی که اینجا آمده خیلی مهمه. مثلا اینکه برخی ها خواستن تحریر بکنن این بخش رو حذف کردن، به نظرم این بخش خیلی ضروریه باشه، این همین متنی که خوندیم. ولی از اینجا، از این فإن قلت قد صرح الشیخ فی الهیات شفا، این داخل پاورقی میره. حالا من یه توضیح اجمالی خواهم داد. تا کجا؟ تا صفحه 287 قبل از نعم من استنار قلبه. این بخش زیادش حاشیه است، توجه کرد بخش زیادش حاشیه است که صفحات اینجوری رفته. ولی بعدش من هر چی تلاش کردم موارد رو باز حذف کنم، سواد بعدی خیلی مهمه، یعنی سواد بسیار پر اهمیتی از نگاه صدر متعلم ما داریم که دیگه اونجا حذف نمیشه مگر باز جلوتر که رفتیم. پس از فان قلت داخل پاورقی است تا قبل از نعم من استنار قلبه. حالا این مقداری که داخل پاورقی بردیم یه فهرستش عرض بکنم، حالا چون حاشیه اینا داره یه عبارتی داریم، نعم من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین. اگر نسخه دیگه هست آیون صفحه بدن، آیون صفحه بدن اگه پیدا کردم. بله 281، بله صفحه 281 و صفحه 339 اگر نسخه متعدد هست این صفحه هستش. خب این داخل پاورقی میره. ببینید اولین حرفی که میزنه این فئن قلت، بس این هستش که یه نکته رو آیون توی کتابای دیگه هم خوندن، تو نهایه اینا خوندن که فصول جواهر، جواهر هست یا نیست، توجه کردی؟ از یک جد میگن جواهره، از یک جد میگن جواهر نیست. خب در فرضی که بگن جواهر نیست یعنی اعرازه، میگن خب اعرازم نیست. میگن خب چجور میشود که یه چیزی نه جوهر باشه نه اعراز باشه؟ صدرا میگه هیچ اشکال نداره که یه چیزی نه جوهر باشه نه اعراز باشه. خود ابن سینا هم به این نکته تصریح کرده. نمیخوایم الان هیچ متنم نخونیم، تو مفصلم توضیح نمیدیم. اول این بحث مطرح شده تا میاد به قال بعض اهل کلام. منظور از بعض اهل کلام، حالا این قسمتی که ما الان حذف کردیم، اگر از دور قبل دوستان بخوان فایل ها رو نگاه بکنن، قسمت آخر جلسه 262 هست، بعد 263، 264، 264 تا یه تیکه کوچیکی از 265، این از فایل های دور قبل که ممکن دست دوستان باشه. اگر این نشد از فایل هایی که از اساتید معظم هست اونا رو نگاه بفرمان. اگر این رو فرصت ندارن از شروعی که هستش نگاه بفرمان. حداقلش اینه که خود متن رو ملاحظه بفرمان. یعنی من فکر میکنم بیش از یک ساعت وقت نمیگیره. بیش از یک ساعت وقت نمیگیره. حالا تا میاد به قال بعض اهل کلام، منظورش فاضل قوشچیه. میدونید دوستان در بدای نهایه خوندن که فاضل قوشچی در ارائه، در بدایی البته اومده، اینجور که هم دو ذهن من هست، یکی از جایی که بدایی بیش از نهایی داره و جای شگفتی است همین جاست، این زاره همین جا بوده دیگه، اینجاست که اومده تمام جوابها رو آورده، واسه جاش در بدایی نیست. اگر هم میخواد بیاد باید تو نهایی بیاد. حالا فاضل قوشچی بین حاصل فی الذهن و قائم به ذهن تفکیک کرده و بدین وسیله خواسته مشکلاتی رو که در باب وجود ذهنی هستش حل و فصل بکنه. من دیگه نمیخوام واردش بشم، مثل اون مثال رو که پیش از این در کتاب دیگه مطرح میکردیم، مثل یک کاسه سیغلی، ذهن مثل یک کاسه سیغلی میمونه، وقتی ما یه چیزی رو میفهمیم یه چیزی این وسط قرار میگیره. حاصل فی ذهن با قائم به ذهن فرق میکنه، اونی که جوهر این وسط ایستاده، اونی که علم ما رو تشکیل میده همون انعکاسی است که در اون صفحه سیغلی حاصل خواهد شد، اون قائم به نفسه، اون جوهر نیست. پس بدین وسیله خواسته که اشکالات رو جواب بده، هیچ نه وارد تفصیلش میشیم و نه وارد گفتگوهای دیگری که در این بین میشود مطرح کرد. اصلا ما این اظهار نظر، اول دیدگاه فاضل قوشچی صاحب شرح جدید تجدید الاعتقاد، اول میاد اعتقاد ایشون رو مطرح میکنه و بعد میاد میگه منظورش یکی از این دو چیزه. اگر منظورش الف باشه این اشکال بهش وارده، اما اگر منظورش ب باشه که در صفحه 283 هستش، 6 تا اشکال بهش مطرح میشه، هم در طول تاریخ فلسفه شکل گرفته و هم اگر اشتباه نکنم فرمایشاتی از صدر المتعلمینه. 6 تا اشکال به فاضل قوشچی میکنه در صورتی که مرادش این معنای دوم باشه. خب این مسیر ما همش رو به عنوان پاورقی تلقی کردیم. فقط یک نکته باز بسیار اساسی که باید متذکر بشیم این استش که حاشیه شماره 4 صفحه 284 از کتاب ما که حاشیه مفصلی از علامه طباطبایی، این به اشتباه اینجا اومده، این حاشیه شماره 4 به اشتباه اینجا اومده. این هازا مختاره فی امر صور نفسانیه، شمارش باید کجا بخوره؟ روی نعم من استنار قلبه باید بخوره. این همین متنی که الان میخوایم بخونیم،
همین متنی که الان میخوایم بخونیم، یا اولش بخوری یا یه جای مناسب باید بیاد. ببینیم سبک حاشیه زنی علامه چیه. الان من دقیق دقت نکردم، آیا اول مطلب مثل حاجی سبزواری اول هر مطلبی هاش شماره حاشیهشو میاره؟ حالا در هر صورت میخوام بگم این متن که متن مهمی هم هست، دیدگاه علامه طباطبایی راجع به مسئله وجود ذهنی و اینها نکته های فراوانی درش نقل شده، این مال نعم من استناره هست. خب حالا میایم تو نعم من استناره، از نعم من استناره تا برسیم به اشکال دوم، صدر المتعلین دیدگاه خودش رو راجع به وجود ذهنی میخواد مطرح بکنه و به وسیله طرح این دیدگاه میخواد بگه اشکال اول و همچنین خیلی از اشکالات بعدی همشون مرتفع میشه به واسطه یه توجه به آنچه را که الان داریم مطرح میکنیم. خب عرض کردم از این نعم من استنار قلبه تا برسیم به اشکال ثانی، مجموعه مباحثی است که به نحو جمعی با لحاظ همه بخشاش این چیزی که الان عرض میکنم، برخی از عبارات صدر المتعلم با این هماهنگ نیست. یعنی الان در همین قسمت اول صدران نکته ای رو میگه که به نظر لذا آیون همشون یا توضیح ندادن یا توضیح دادن چیزی از آب در نیومده. تمام این بحث مشکلات وجود ذهنی رو حل میکنه، نه فقط مثلا یه بخش خاصش رو، همه رو باید سرجم نگاه بکنیم تا مشکلات باب وجود ذهنی از نگاه صدران متعین حل و فصل بشه. در عین اینکه در طی این بحث ها ما داریم مشکلات باب وجود ذهنی رو حل میکنیم، دیدگاه صدر المتعلین در مسائل متعددی روشن خواهد شد و آنچه که اینجا میاد مبتنی است بر بحث‌های متعددی که صدر المتعلین در جاهای مختلف فلسفه مطرح کرده. مثلا مبتنی است بر دیدگاه‌های خاص ایشون در مسئله نفس، مبتنی است بر دیدگاه‌های خاص ایشون در هستی شناسی و چینش نظام هستی، مبتنی است بر پذیرش دیدگاه مثل افلاطونی، مبتنی بر مباحث عقل و اتحاد عقل و عقل و معقول، مبتنی بر خیلی از بحث‌های فلسفیه. لذا تو لابلای اینا اشاراتی به این مباحث میشه. حالا من این قسمت آغازینی که ایشون شروع میکنه تا برسیم به در واقع اشکال دوم که چندین صفحه ادامه داره، یکی از نکته های اساسی که صدر المتعلین تو باب وجود ذهنی داره رو اون نکته اصلی و روح بحث رو عرض میکنم و بعد در تطبیق میاییم برخی از تذکرات و توضیحات رو ارائه خواهیم کرد. صدر المتعلم میفرماد ما وقتی بحث صور ذهنی و وجود ذهنی اشیاء رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، باید این صور ذهنی رو دو دسته بکنیم، یه دسته صور ذهنی جزئیه، یه دسته صور ذهنی کلی عقلیه. یعنی مکانیزم به دست آمدن اینها متعدد و مختلفه. اما اگر صور ذهنی جزئی باشه، من خلاصه دیدگاهشون میگم، ایشون میگه نگاه دیگران اینه که صور ذهنی جزئی حال در نفسه، ولی از دیدگاه مای صدر المتعلین نفس نسبت به اینها حالت انشاء و فاعلیت داره. میگه به حسب اون مقدمه دومی که تو فصل اول گذروندیم که خداوند انسان رو بر صورت خودش خلق کرده، اقتدار خلق بهش داده، نفس انسان نسبت به صور جزئی حسی و خیالی در واقع حالت فاعلیت و انشاء داره. در همین صفحه که الان میخونیم صدرا میفرماد با توجه به این نکته بسیاری از مشکلات برطرف میشه. حالا ببینیم آیا به صرف همین نکته این مشکلات برطرف میشه؟ عرض کردم خیلی ها که اصلا توضیح ندادن، برخی از اساتید هم که اومدن توضیح بدن چیز مهمی از دلش در نیومده. حالا شما هم بیندیشید ببینید از طرح این نکته این مشکلات چجوری میخواد حل و فصل بشه. اون چی که راحت به نظر میرسه این است که این تلیعه گفتگوهایی است که صدر المتعلین تو این باب میخواد داشته باشه، به حسب مجموع مباحثی که صدر را پیاده میکنه این مشکلات حل و فصل میشه. بله به حسب اونچه که در اینجا اومد در همین صفحه که الان عرض کردیم و نکتهشو گفتیم، به حسب اینجا یه مشکلی در بحث اتحاد عقل و عقل و معقول حل میشه، ولی مشکلات باب وجود ذهنی حل بشه یه کمی دور از ذهنه. ولی در هر صورت یکی از بحث هایی رو که صدر و متعلم میگه در باب وجود ذهنی با توجه داشته باشید این استش که این صور ذهنی جزئی اینا حال در نفس نیست، یعنی قیامشون قیام حلولی نیست بلکه قیامشون قیام صدوریه، ارتباط با نفس دارن اما ارتباطشون با نفس از سنخ قیام فعل به فاعله، نه از سنخ حلول یک کیف در جسمی که مکیف به اون کیفه. خب حالا نکته های اینجا هستش، ما تلاشمون این ممکنه برخی از سوالات رو همین لابلاها مطرح بکنیم ولی تلاشمون اینه که انشاءالله تو جمع‌بندی خیلی از بحث ها رو مطرح بکنیم، تو جمع‌بندی. مثلا یکی از سوالات جدی که اینجا شکل میگیره اینه که خب مثلا شما نگاهی رو که در ارتباط با جوهر و عرض دارید مگر چیه؟ مگر نگاه صدر و متعلین در ارتباط با جوهر و عرض میخواید بگید اعراض حال در نفسه؟ چی حال در جوهر هستش؟ اینو میخواید بگید؟ شما یه نگاه ویژه‌ای راجع به جوهر و عرض داشتید؟ خب همون نگاه اینجا هستش، مگه خصوصیتی اینجا وجود داره؟ آیا شما تلاش میکنید که صور علمی جزئی رو مثلا میخواید تلاش بکنید از مقوله کیف بودن خارج بکنید تبدیل به مقوله فعلش بکنید؟ خب یکی از اعراض دیگر مقوله فعله، خب با تغییر این مقوله آیا مشکلات حل و فصل میشه؟ چیکار میخواید بکنید؟ چه انگیزه ای در پی این بحث وجود داره؟ دیگران مگه چه نگاهایی در اینجا داشتن که شما فکر میکنید اگه این نگاه تغییر بکنه مشکلات حل و فصل میشه؟ حالا ما همین عبارات رو میخونیم، همین سوالات و اشکالات و اینا رو مطرح میکنیم تا برسیم به جمع‌بندی، که در جمع‌بندی ان شاءالله بتوانیم با یک نگاه از سطح بالا همه این متفرقات رو جمع بکنیم و بتونیم در اونجا به جمع‌بندی خوبی برسیم. من اجازه بفرمایید من یکم این بحث رو جمع کنم. پس بنابراین ایشون میگه نفس ما در مقایسه با صور جزئی خیالی و حسی حالت انشاء و ابداع داره، نه اون تلقی که معمولا مطرح میشه که اینها حال در نفس هستن. خب این راجع به صور جزئی خیالی، اما در ارتباط با صور ذهنی عقلی کلی مکانیزم دیگری است که در نفس ما اتفاق میفته. نفس انسان نسبت به اونها فاعلیت نداره. یه حاشیه‌ای که حاجی علامه طباطبایی هم اینجا داشت، یکی از نکته‌های خوبی که اینجا داره به عنوان تقریر، من الان یادم نیست ممکنه قبلا دیده باشم، ولی علامه این جور تحلیل میکنه، میگه نفس انسان چون دارای تجرد عقلیه ما فوق صور جزئی خیالی و حسیه، لذا قدرت بر انشا و ایجاد اینها رو داره، اما نسبت به صور عقلی کلی مادون اونها حساب میشه. نمیتونیم همین نظریه که در صور جزئی خیالی گفتیم در ارتباط با صور عقلی کلی هم مطرح بکنیم. حالا کیفیت به دست آوردن نفس نسبت به همین صور عقلی کلی به چه شکله ان شاءالله اون رو عرض خواهیم کرد. فرمایش داشتید قلعه جبی؟ خود نفس، نه همین نفس، یعنی فعل نفسه، مثل که ما داریم حرف میزنیم یکی از کارهایی که انجام میدیم ایجاد صور خیالی هستش در سان نفس. نه دیگه هیته خودشه. دیگران مثلا اگر موجودات بالادست انسان رو بگید، خب علم حضوری به معلول خودشون میتونن داشته باشن. خب این که عرض کردم، میگم این سوالی بود که عرض کردم، این چه تأثیری در بحث میتونه ایجاد بکنه؟ آیا کسانی که حال میگن مگه نگاه دیگری دارن؟ بحثی که شما در جوهر عرض داری چیه؟ این پرسش رو همجور باشیم و درگیری با اینها داشته باشیم تا برسیم انشالله به جمع‌بندی، ببینیم چی کار میشه کرد. نه من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیء، چون بعضی از کارهایی رو که صدر متعلم، چون انقدر قشنگ و زیبا هستش و انسان میبینه که با خیلی از مبانی سازگاره، به برخی از ریزکاری ها و اشکالات و این چیزایی که این وسط پیدا میشه گاهی اوقات توجه نمیشه. خب باید اونها هم مورد توجه قرار بگیره و در یک دستگاه منسجم همش مورد قبول یا نقد قرار بگیره. نعم من استنار قلبه به نور الله، این نعم من استنار ارتباطش الان با، چون که این قسمت رو ما به عنوان پاورقی تلقی کردیم، ارتباطش چجوری خواهد شد؟ ارتباطش اینه که نظریه وجود ذهنی طرح شده، اشکال اول با دو شاخهش ارائه شده، پاسخی که از کلمات قوم میشود استفاده کرد اونها مطرح شده، یه دقت هایی هم که اتفاقا در کلمات قوم هم بوده، بعضی ها بدفهمی داشتن، اونها هم توضیح داده شد. حالا تو این نعم من استناره صدر و متعلم میخواد مبانی خاص فلسفی خودش ارائه بکنه که بتواند اشکال اول و همچنین اشکالات بعدی و عویسه هایی که در جای مختلف فلسفه راجع به همین بحث پیدا میشه اونها رو حل و فصل بکنه. نعم من استناره قلبه به نور الله و ذاق، فقط تو این نعم من استناره تصریح توی عبارت نیستا، یک گوشه چشمی به آنچه که فاضل قوشچی هم مطرح کرده داره. یعنی از آثار دیگر صدران پیدا هستش که مثلا میخواد یه جوری توجیه بکنه کلمات فاضل قوشچی رو در قالب حرفای خودش. توجه کردید؟ میتونیم بگیم این نعم من استناره از این جهت هم به کلمات فاضل قوشچی اشاره داره. نعم من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین، اشاره داره به مقدمه دوم فصل اول که خداوند انسان رو بر صورت خودش خلق کرده، چجور خداوند قدرت و مشیت و اختیار در خلق اشیا داره، انسان رو همین جوری خلق کرده. نعم من استنار قلب، لذا میتونه انشای ابداع بکنه لاقل در مملکت خودش. بله انسانهایی که قوی شده باشند و به درجاتی از کمالات معنوی رسیده باشند و صاحب مقام کن شده باشند می توانند در عالم خارج هم ایجاد بکنند، ولی همه انسان ها در سوق نفس خودشون صاحب مقام کن هستند، یعنی به محض اینکه اراده بکنن ایجاد می کنند، به محض اراده ایجاد می کنند. این بحث خیلی خوبیه، از باب من عرف نفس فقط عرف ربه، خیلی از نکته ها اینجا حل و فصل میشه، خیلی از چیزها رو ما در ارتباط با حق سبحانه و تعالی می توانیم از تأمل در مباحث نفس بشناسیم. نه من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین یمکنه ان یذهب الی ما ذهبنا الی، این امکان میتونه براش پیش بیاد که به طرف آنچرا که ما بهش رفتیم بره و این مبانی رو پیدا بکنه. حسب ما لوحنا که الیه فی صدر المبحث، به حسب آنچرا که اشاره کردیم به سوی تو، اشاره کردیم تو را به سوی این مباحث در صدر مبحث که منظورش همون فصل اول مقدمه دومه. خب اون چیه؟ ان النفس بالقياس الى مدركاتها الخياليه والحسيه اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل. این کلمه اشبه رو من خودم دو خط زیرش کشیدم، توجه کردید؟ ولی در آثار دیگر صدر متعلم به زرس قاطع اینو گفته، نگفته اشبه، و لذا ما این اشبه در اینجا رو اگر بخوایم آثار دیگه صدر رو نگاه بکنیم باید اشبه رو نگیم مثلا ایشون تردید داره یا میخواد بگه دقیقا فاعل نیست، نه نه، چون در جای دیگه گفته دقیقا فاعله، یعنی نسبت صور علمی جزئی به نفس نسبت فعل با فاعله، لذا اشبه بالفاعل المبدع رو اینجوری بگیم، فاعل مبدع رو بگیم یعنی مفارقات، بگیم این شبیه تر هستش با اینکه مادیه، موجود مادیه، ولی چقدر شبیه به موجودات مفارقه که اونا ابداع میکنن، قدرت ایجاد دارن، نفس انسان هم قدرت چی داره؟ ایجاد داره. این اشبه رو خللی در اصل مسئله ندونیم که یک رخنه تو ذهنشون راجع به این مسئله وجود داره، گرچه خودم دوست میدارم که بگم نه که نه، یک کمی میخواد ایشون یک رخنه اینجا ایجاد بکنه، حالا ببینید تو جنبندی چی باید مثلا گفت. حالا ان النفس بالقياس الى مدركاتها، نفس در مقایسه با مدرکات خیالی و حسیش، نه عقلی، نفس در مقایسه با مدرکات خیالی و حسیش اشبه به فاعل مبدع هست منها، یعنی از این نفس بالمحل القابل، بالاخره نفس شبیه به محل قابله، مثل هیولا میمونه، مثل ماده میمونه، یا شبیه به فاعل مبدع، میگیم شبیه به فاعل مبدع به خاطر اینکه نسبت به این صور حسی و خیالی حالت انشاء و ابداع داره. هم خود ایشون در آثار دیگهش این رو فرموده، هم دیگران، مثلا حاشیه صفحه بعد حاجی سبزوار نگاه بکنید، حتی حاشیه علامه طباطبایی نگاه بفرمایید، همین مطلب رو مطرح کرده که نفس نسبت به اینا حالت انشاء و ایجاد رو داره، نفس اینا رو ایجاد میکنه. و بهی، این جمله عرض کردم، و بهی یندفع و کثیر من الاشکالات الوارده علی الوجود ذهنی، به واسطه همین نگاه هستش که بسیاری از اشکالاتی که وارد بر وجود ذهنی هستش دفع می شود. التی مبناها علی ان النفس محل للمدرکات، که مبنای این اشکالات به اینه که نفس محل مدرکاته و ان قیام و ان القیام به شی عبارت عن الحلول فیه، و اینکه قیام به یک شی همیشه یعنی حلول در اون شی. بر اساس این نکته هستش که این اشکالات شکل میگیره. ولی من نگاهم به ارتباط صور علمی با نفس نگاه صدوریه، یعنی اینا قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. تجرد خیالی و تجرد عقلی میخواد بگه به انشا هستش، ایشون الان میخواد بگه به انشا، یعنی اعدادها صورت میگیره نفس انشا میکنه. در صورت یک تعبیری میخواستم این بحث رو تو جنبندی داشته باشم، یعنی حاشیه‌ای که علامه طباطبایی اینجا داره، حالا بعدا دوستان تو حاشیه نگاه بکنم، بعدا انشالله مفصل تو جنبندی خواهم گفت. صدر و ذیل حاشیه به نظرم با هم دیگه جور در نمیاد، صدر و ذیل حاشیه علامه. یک طرحی علامه طباطبایی تو بدایه مطرح فرمودن، من به لحاظ اینکه یادم نیستش که تو دور قبل که ضبط شده بود این تو بدایه این نکته رو مثلا دریافت کرده بودم گفته بودم یا نه، من یادم نیست، ولی تو این دور متوجه شدم که علامه یک مطلبی رو در بدایه میخواد مطرح بکنه که سرش برمیگرده به همین سوال شما، سرش برمیگرده به همین سوال شما. طرحی که ایشون تو بدایه داده این اشکال رو برطرف میکنه، ولی با بحث دیگر سازگاری نداره، مثلا این که نفس حالت انشا و ایجاد نسبت به صور جزئی رو داره. خب این یه فضاست، این یه فضاست، مبانی دیگری باید پشتیبانی بکنه این بحث رو. یک مشکل جدی که ما اینجا داریم، حالا دوستان رو که سوال کردن ذهنشون هم تحریک بشه نسبت به این بحث، این هستش که شما چطور در ارتباط با صور عقلیه میگید خود نفس نمیتونه منشه اونها باشه، چون نفس نسبت به اونها بالقوه است، چون نفس نسبت به اونها بالقوه است و صاحب وجدان اونها نیست بلکه فقدانه میخواد تازه به دست بیاره و چیزی خودش نمیتونه از حالت بالقوه به طرف بالفعل در بیاره، لذا گفتید مفید صور عقلی علمی از عوالم بالاست. خب اگر این حرف رو زدید دقیقاً به همین بیان ما باید نفس رو در ارتباط با صور جزئی خیالی همین حرف رو بزنیم، چون نفس در بر اساس حرکت جوهری که صدر میگم جو داره به طرف کمال داره حرکت میکنه، در مراحل آغازین که این صور جزئی خیالی میخواد پیدا بشه، نفس نسبت به اونها بالقوه است. اگر نفس نسبت به اونها بالقوه استش، نفس نمیتونه مبدع اونها باشه. دقیقا این حرف رو علامه توی بدایه گفته ولی تفصیل نداده، دو سه سطر گفته. اون نکته اساسی اینه که و به نظیر البیان، یعنی همون بیانی که در صور عقلیه گفتم همون رو پیاده کنید. خب چه بسا توجه نمیشه که علامه اینجا چیکار میخواد بکنه، اصلا طرح علامه اون تو اونجا کاملا متفاوته با طرح صدر متعلین تو جای دیگه است، یا لاغل من اصلا ندیدم، توجه کردید دست کم اینو بگیم، من جایی ندیدم، توجه کردید این یه بیان خاصیه، این یک مشکلی رو میخواد حل کنه و به خاطر همینه که علامه تو بدایه میگه برای به دست آمدن صور جزئی خیالی نیاز به موجود مثالی مجرد هست، مفیزش اونه، توجه کردید. و جالبه که علامه با اینکه این حاشیه اصلا هیچ نمودی از این بحث نداره، تو ذیل حاشیه تو اون ثانیت و هما تو همین فضا قدم برداشته. البته یه فرقی بین عبارت علامه در ذیل این حاشیه با اون چی که در بدایه هستش وجود داره، به نظرم اون چی که در اینجا هستش بهتر است از اون چی که در بدایه است، ولی بازم یه فرقی بین ذیل حاشیه علامه در اینجا و بدایه هستش، ولی در هر دو جا یه دغدغه علامه داره. اما علامه هیچ تذکر نداده که این بحثی که من مطرح میکنم با نظریه ابدا و انشا منافات داره. اتفاقا تو صدر حاشیه اصلا به گونه‌ای قلم میزنه برای همون ابدا و انشا این حرف رو میزنه. آیا میخواد بگه که این دو تر با هم منافات نداره؟ چی میخواد علامه اینجا بگه؟ چی کار میخواد بکنه؟ یا توجهی به این تنافی نداشته؟ یا میخواد بگه این تنافی وجود نداره؟ اجازه بدید اینا رو انشالله توی جنبندی داشته باشیم. ولی فضای بحث رو من الان عرض کردم که چیه. یک کمی بخونیم که لاقل این بخش از گفتگوهای ما تمام بشه. خب میفرماد و بهی یندفع و کثیر من الاشکالات الوارده علی الوجود الذهنی التی مبناها. بس این جمله که الان صدرا میگم خیلی مهمه. الان صدرا میخواد ادعا بکنه اصلا مبنای همه اشکالات بر اساس نظریه حلوله. اگه نظریه قیام صدوری رو داشته باشیم اشکالات همه مندفع میشه. شما فکر بکنید ببینید که با این بیان، خود همین بیان، این اشکالات مرتفع میشه یا به کل این بیان اشکالات مرتفع میشه. یا باید بگیم که این بحثایی رو که الان داره صدرا مطرح میکنه، گرچه چند بحث مختلفه، مثلا بحث اختلاف هم، این که مصداقی و مفهومیه، آیا اینا مبنا هم به این بحث مرتبط میشه؟ بگیم در باطن اینا به یک چیز برمیگرده؟ میتونیم این کار رو بکنیم؟ خیلی به نظرم تأمل میخواد، یعنی در بدو هم به ذهن انسان نمیرسه که اینجوری باشه. درسته اینا بحث های مختلفیه که، یعنی قسمت‌های مختلفی که مجموعه نظریه صدرا رو می‌سازه، اما اینکه خصوصاً این نکته بتونه اشکالات رو دفع بکنه، این فقط در صورتی میسوره که بگیم که این بحث به نحو پشت صحنه همون جواب اختلاف حملینه. توجه کردید؟ همون جواب اختلاف حملینه. چیزایی به ذهن میرسه ان شاءالله تو جنبندی عرض می‌کنم، ولی خیلی واضح نیست این مسئله. خب از اون اشکالاتی که با این نظریه دفع میشه چیه؟ میفرماد منها، این یکی دفع میشه، توجه کردید؟ ولی بقیه که اشکالات، این اشکال اول اشکال بحث اتحاد عقل و عقل و معقول و مباحث نفسه، توجه کردید؟ ولی اشکال دوم و سوم مرتبط یعنی بحث وجود ذهنیه. منها کون و نفس حیولا لصور الجوهریه. یکی از اشکالات که تو بحث اتحاد عقل و عقل و معقول میاد صفحه 317 جلد 3 و اطرافش، اونجا این بحث میاد که نفس حیولا باشه نسبت به صور جوهریه، که علی القاعده اینجا بیشتر باید صور جوهریه جزئی مد نظر باشه، حیولای نسبت به اونها باشه. خب اگر ما توجه بکنیم که نفس نسبت به اینا حالت فاعل نسبت به فعل داره، دیگه نباید این حرف رو مطرح بکنیم. خب حالا این میماند، این یعنی ربطی به بحث ما نداره، بحث اتحاد عقل و عقل معقوله. این عبارت هم یه جور دیگه است درست کنیم، منها کون و نفس حیولا لصور الجوهریه و منها سیرورت الجوهر عرضن و کیفن. این همین اشکال اولی بود که ما در باب وجود ذهنی مطرح کردیم. از جمله اشکالاتی که رفع می شود با این نظریه اینی که یک جوهر عرض و کیف باشه. هر دو تا شاخه اشکال رو آورده، اجتماع جوهر و عرض، اجتماع جوهر و کیف. خب و منها، مثلا کسی ممکن سوال بکنه بگه خب چطور این اشکال برطرف میشه؟ شما حالا حد اکثر اینکه بگید کیف نیست، میگید فعله. خب اگه میخواد بگید فعله، چه نگاهی راجع به فعل دارید؟ یعنی مقوله فعله، عرضه، چه حرفی رو میخواید مطرح بکنید؟ یا بحثای دیگه رو میخواید طرح بکنید؟ صدر بحث دیگه رو میخواد مطرح بکنه، ولی در بدو امر این سوالات به ذهن انسان میرسه، نه اینکه صرفا تغییر مقوله کیف به مقوله فعل باشه، نکته های دیگه ای روشون در باب علت و معلول پی میگیره. منها و منها سیرورت الجوهر عرضن و کیفا. و منها، این منها اشاره داره به اشکال چهارم که در صفحه 308 میاد از کتاب های ما. و منها اتصاف النفس به ما هو منتف عنها، متصف شدن نفس استش به آنچه را که منتفی از نفسه. مثال میزنه روشن میکنه، همین عبارت روشن میشه. کل حرارت، مثلا وقتی انسان تصور حرارت میکنه، از یک جهتی میدونیم که حرارت رو از نفس منتفی میدونیم، گرم افتاده مثلا نفس، اینجوری که نیست، از یک جهتی باید بگید حتما نفس الان متصف به صفت چی شده؟ حرارت شده. این اشکالاتی که بعدم میاد، اشکال چهارم. منها اتصاف النفس به ما هو منتف عنها. خب یک چیز دیگه‌ای که اینجا به ذهن خطور میکنه اینه که صدرا اگر میگه نفس انسان نسبت به اینا فاعلیت داره به صرف این حل میشه، بله خب علت وقتی معلول رو پدید میاره صفات معلول رو خود علت نمیگیره، صفات معلول به ماهیه معلول. مثلا اگه علتی آتش تولید میکنه، اینجوری نیست که خودش باید گرم بشه. علل مفارقات همه موجودات پایین رو تولید میکنن، اما اینجوری نیست که خودشون باید گرم بشن. وجود اینها به نوع اعلی و اشرف در خود علت معنای دیگری داره. خیلی نکته مهمی اینجا، خیلی جالبه، تو بحث علت و معلول اهمیت داره. خب صدرا الان میخواد بگه اگر نسبت نفس با این صور نسبت فاعلیه، خب من فاعل او هستم دیگه، نباید متصف به صفات او بشم. یک سوال، من فاعل او هستم، این یعنی چی؟ یعنی فردی از اونها رو دارم ایجاد میکنم، ولی با این حال نباید خود این نفس صفت گرما پیدا بکنه، چون این نسبت فاعل به فعل، اینو میخوایم بگیم، یا اساسا بحث یعنی به صرف این بحث مسئله حل میشه یه بحث دیگه میخوایم بکنیم، یعنی فاعلیت نفس نسبت به مفاهیمه. یعنی دو تا نکته اینجا وجود داره، هم نفس نسبت به اینها فاعله و از این منظر نباید متصف به اونها بشه، از منظر دیگر معلول او یک هویت مفهومی داره که اون بحثایی هستش که بعدا مطرح میشه. توجه کرد چی میخوام بگم؟ یعنی به صرف همین بحثی که مطرح کرده ایشون میتونه از اون اشکالات خلاص بشه، ولی همه حرف نیست. نمیخواد بگه فردی از حرارت یا برودت یا مثلا حرکت و امثال اینها ایجاد میکنه نفس، و منها اتصاف و نفس به ما و منتفن انها، این از جمله اشکالاتی رو که برطرف میشه، این اشکاله که نفس متصف میشه و میشود به صفتی رو که اون صفت منتفی از نفسه، کل حرارت و البرودت و الحرکت و السکون و الزوجیت و الفردیت و الفرسیت و الحجریت، وقتی اینا رو تصور میکنیم الی غیر ذالک من العویسات المتعلقه به هذا المقام، از مشکلاتی رو که تعلق به این مقام داره. بعد تکرار میکنه میگه فانه اذا ثبت و تحقق ان قیام تلك الصور الادراکیه بالنفس لیس بالحلول بل به نحو آخر غیرهی لم یلزم محذور اصلا. داره تحلیل میره ولی توضیح نداده، این همون حرف تکرار کرده. فانه اذا ثبت، وقتی که ثابت بشه و محقق بشه که قیام این صور ادراکی به نفس حلولی نیست بلکه صدوریه، فعل نفسه، لیس بالحلول بل به نحو آخر غیرهی، فعل نفسه مثل قیام فعل به فاعل داره، اونجا اشبه بالفاعل گفت ولی عرض کردم تو عبارتهای دیگهش تصریح کرده، مثلا در تعلیق بر شفا سریعا داره تفعل، بعد در ادامه داره چند تا نقطه چین علا نحو قیام المفعول بالفاعل، همونجوری که مفعول به فاعل فعل به فاعل قیام داره همینجوریه، دقیقا نسبت نفس با صور جزئی خیالی به همین شکله. خب اگه اینجور لحاظ کنیم لم یلزم محذور اصلا، هیچ یک از این مشکلات پدید نمیاد. یه اشاراتی کردم که چجور ممکن استش این اشکالات برطرف بشه، ولی آیا این همه کار؟ ارتباط این پاسخ با بقیه قسمت هایی که صدرا میگه چجوریه؟ و امثال اینها. از این ولا حاجت الی القول تا سطر بعد که داره که غیر و ماه و حاصل لها، یعنی این چند تا کلمه، این را ببرید تو پاورقی، چون اشاره به بیان فاضل قوشچی داره، چون ما بیان فاضل قوشچی رو بردیم تو پاورقی، این باید بره تو پاورقی، یعنی با توجه به بحثی که ما مطرح میکنیم دیگه نیازی به طرح فاضل قوشچی نیستش. خب و هازا، یعنی اون چرا که الان گفتیم، و هازا فی المحسوسات ظاهریتا کانت او باطنیه، منظور از ظاهریتا کانت یعنی حسیه، باطنی یعنی خیالیه، اینا تو محسوساته، یعنی صور حسی جزئیه، خواه حس ظاهری خواه حس باطنی یعنی خیالی. چون میدونید که در تحلیل نهایی صدر متعلم واقعا میان احساس و تخیل فرقی نیست، لذاست که علامه طباطبایی نه به عنوان اعتراض، به عنوان تکمیل فرمایشات صدر متعلم میفرماد با طرحی که شما دادید ادراک دو قسمی میشه، چون ادراک اول تربیعی بوده، چهار قسمی بوده، عقلی، وهمی، خیالی و حسی، از ابن سینا شروع شد دیگه در صدرا مستقر شد که وهمی رو بردارید، وهمی و عقلی هویتش یکیه، فقط به کلیت و جزئیات با هم دیگه فرق میکنه، لذا شد تسلیسی، ادراک سه مرتبه‌ای شد، یعنی عقلی، خیالی و حسی. علامه طباطبایی میگه با توضیحاتی که شما راجع به حقیقت خیال و احساس خصوصا احساس دارید میدید، اینا دو تا چیز مختلف نیستن، تفاوتشون به امر خارج از خودشونه، چون احساس حضور ماده داره، تخیل حضور ماده نداره، اینا ربطی به هویت اساسی ادراک خیالی و حسی نداره، در نهایه این بحث رو مطرح کرده، نه به عنوان اعتراض، چون علامه همین قبول داره، توجه به مبانی صدر رو در اینجا قبول داره، لذا میگه دو قسمی میشه ادراک، یا ادراک معانی که کار عقله، یا ادراک صوره که کار حسه، حس که میگیم نه منظور یعنی حالا بگو خیال بگو حس هر چی میخوای بگی، وقتی بهش میگیم خیال که همین حس ما ماده جلوش نباشه، وقتی میگیم فرض کنید که احساس متعارف میگیم که ماده در کنارش باشه. حالا در صورت ایشون یه هو هازا و هازا فی المحسوسات ظاهریتا کانت او باطنیه، این تا اینجا راجع به نگاه صدر متعلین در خصوص صور حسی و خیالی. اما نگاه صدر هیچ فکر نکنیم که الان بحث تمام شده. عرض کردم ادامه خیلی ادامه داره، چندین صفحه باید بحث ادامه بدیم تا مجموعه نظریات صدرا رو دریابیم. حالا راجع به ادراک عقلی، صورت‌های عقلی کلی صدرا چه نظری داره نمیرسیم، فکر میکردم که میرسیم ولی نمیرسیم. بخونیم بذار انشالله میذاریم برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
صور حسی مادی صور چه صور حسی خیالی محسوسات که میگه خیالیات هم محسوسات هست، اون تو محسوس باطنی که مخیالی میشه که با حس مشترک درد میشه که تا نگاه تو حس مشترک احساس نمیشه و حس ظاهر که این وقت از این در واقع فرق بین این دوتا وحث اینه که ببین تو چیزی تو حس تو اشارات داره، تو چیزی تو حس مشترک نیاد دیده نمیشه یا مثلا لمس نمیشه تو حس مشترک نیاد. حالا یه وقتی از بیرون میاد و میریزه تو اینجا حالا با برخی از تسامه ها، یه وقتی از درون به واسطه چیزایی که در درون قبلا داشته به همون چیزایی که پیدا کرده میاد تو حس مشترک. مولکولی ها رو هم دیگه معنا میکنن، مثلا خشت هم دیگه معنا میکنن، یه از باطن میریزه تو حس مشترک، از باطن میریزه تو حس مشترک انسان میمیره. مریضی مولکولی ها رو هم همینجوری تفسیر میکنن.
تکون اولش چه شده؟ بفهم شده بگه اینها اتصاف هم نصف هم منطقه اینها با اون دست فاعلیت نفس این اشکال اتنا عود میکنه، چون فاعل نواد
فاعل متصف به فعل به خصوصیات معلول نیست، به نهر علا و اشرف هست، نه به نهر مثلا الان مثلا فرض کنید که اینجا آتش داریم خدا خودش گرمه، ولی کمالات که اینجا وجود داره اتصاف به گرما لازم نیست، در نسبت فاعل به فعل اتصاف به اوصاف فعل به ماهیت فعل اونجا لازم نیست، ولی یک نکته دیگه پدید میاد، یعنی این همه نظریه صدرا نیست، این فعل نفس فعل مفهومی، یعنی به لحاظ اون نگاه هم به اشکال مرتبه شده، میگم در باطن اینا میشود که
فعل مفهومی رو صدرا بگیم.
آره یعنی دو تا نکته توش هست، این صدرا این چون قلم زده همینجوری رفته این بحث اینجوری نبود دوباره بیفرسیز کنه، حالا باید آثار دیگهش نگاه کرد که چجوریه. اینجا میگه من با این نظریه که دادم که قیام صدوری داره همه مشکلات برطرف میشه یا بسیاری از مشکلات برطرف میشه، در حالی که همین مشکلات رو بعداً با اختلاف هملین حل میکنه.
به نظر خارج
میخوام، یعنی اختلاف هملین رو اگر ما مطرح بکنیم دیگه نیازی به نظریه قیام صدوری اصلا نداریم.
اصلا اتفاقا
فرض می اگه با همین مشو همین حرفا که میزنن درسته، همین حرفا هم اگه باشه به بحث اختلاف هملین مثلا حل میشه.
اصلا اتفاقا قابل جمع این لازمه این هست اختلاف هملین، این میگه که اصلا فضای فاعلیت برای این نوع...
من قبول دارم که همه اینها در نهایت منسجمه با هم، ولی فرض کنید کسی اگه این حرفا رو نمیزد اختلاف حمله این رو مثلا میگرد
درست بود،
ولی کافی بود قضیه،
این حالت اثباتی داره
ولی
نگاه کنید
یه چیز دیگه اردن چیز دیگه نگاه کنید که الان تو ذهنم هستش رو دیگه هم که یادم نرفته، یه چیز دیگه که هستش اینه که چی باعث این میشه که اختلاف حمله این روی بده،
یعنی نگاه ثبوتی اینجا داره اون اختلاف
رو نگاه اثباتی شناسانه هستش، چی باعث میشه که اینجا مفهومی باشه، چون این فعل نفسه.
بله
بله توجه کردید، این فعل نفسه، اینا رو ما لوازم درست میکنیم ها،
فاعل خودش رو داره
درست، چون فعل نفس میتونه خارجی هم باشه.
بله
یک نوع خاصی از فعل نفسه، یعنی ما چون این چیزی در خارج نداشتیم، مفهومی ما نداشتیم تو خارج، که نفس هستش که چون این چیزی رو ایجاد کرده، یعنی کنن برداشت صدر متعلق از حلول اینه که آدم فکر می‌کنه خود همین یک شی که در بیرون حاله بیاد تو نفس ما حال حلول
این مشکلاتش پیدا
داشتی که از نظریه حلول دیگران داره،
به خاطر همین این اراده رو با
لزوم می‌خواد بگه، این لزوم میگه من فکر می‌کنم این فعل نفسه، یک نوع فعل خاص نفس، اینا رو اضافه کنیم تا درست بشه،
لازمه هم میشه اختلاف هم که فروزش
شاید بعیده محتمایی دیگه
همون
حلول به اون
نحن
مهمیدیم که
مشا یه چیزی میگفته. بله ولی اون نگاه کنید که اون آهن ربا اونا که گفته، یعنی اینه تو ذهنشون بکنن اون
مشا که اینا رو قبول نداشت.
بله یعنی لاغل این بحثا بوده، ابن سینا که بایی
مثلا
شیخ
خشلاق هم بایدم همین مطلب میاره، همین اشاره مطلب صدران همین
کدوم مطلب؟
چون
که بگه این مقلاتی سیدن چفت؟ آها اون نه این مطلب به نور الله که
نه بگه نه
جای این کون اینجا رو یا کون اینجا رو خبر چی گرفتیم؟ یعنی چجوری من کرد برداشت کنیم و کجا نشد؟ متن قبلی اول ساعت برمیدی؟
ها؟
این متنو
ولی علما ها اینه باز منو کنم؟
همون نکته که فرمودی این یکونش من نفهمیدم چجوری فرمودی؟
ببینید؟
میگه این معنا غلطه
که نیست معقول از جوهری که کذا و کذا هست این گونه نیستش که تارتن تو خارج بیاد لافی موضوع و تارتن تو ذهن بره فیلم موضوع.
یعنی یکونه داره خبر اون انه میگیره دیگه.
لیس انه لیس انه المعقول من الجوهر الذی یوسفو به کذا کذا یکونه اینجوری اشکال نداره منظور اینه تراجع کردید لیس ان المعقول من الجوهر که کذا و کذا و کذا هسته یکونه اینگونه
خبر انه خبر خاصی نداره
خبر انه یکونه
دیگه نه یکونه نه خبر لیسه هست از دو هسته هم همجور گفته
یکونه خبر لیسه هست
بله یکونه خبر لیسه هست دونید اگر انهو میبود لیس ان المعقول من الجوهر الذي يوسف به انه في الذهن وله معلوم مستقر ان انه قد يزول يا فانه هم بگیم من میشه به انه خبرش حرف دیگه ای بفهم
یه زوریه ولی
حالا میگه
لیس اگر خونده چون میتونه بزر خبر
ادراکات وهمی رو نه چون ادراکات وهمی عقل جزئی شده است یعنی تا شما کلیش رو درک نکنی ادراکات وهمی شکل نمیگیره بله به لحاظ از این وقتی داریم میریم یعنی ادراک وهمی به معنای الان همین نظریه فردا که داره ادراک خیلی خیلی ضعیف عقول و مفارقاته که هرچی جلوتر میره به کلیتش دست میابه یعنی وقتی جلوتر میره در سیر صعود میرسه به ارباب انوار که مشاهده میکنه وقتی در یک مرزی که رسید اونجا به کلی یعنی به مفهوم کلی دست پیدا میکنه ولی از همون آغاز که میخواد معنا رو درک بکنه از همون آغاز یه ارتباط ضعیفی به اونجا گرفته
یعنی وهم لازمه که فهم و عقل
یعنی اصلا وهم و عقل یعنی معنایابی این معنایابی باید از منبع معنا بیاد از صور درست نمیشه صور مادی درست نمیشه این چجوری حاصل میشه مثلا من استعداد جزئی پیدا میکنم یک معنای جزئی اینجا درک میکنم این معنای جزئی بر اساس دستگاه ایشون یعنی مشاهده خیلی دور از اون ربط رو ولی هر چیزی که نزدیکتر میشم این کلیت رو بهتر درک میکنم تا اینکه میرسم متحد میشم با او اگه متحد شدم با او حالا یه تعبیری اینا دارن من میخوام بگم نافی اون نیست اصلا کلی سعی رو درک میکنم یعنی انسان رو به معنی انسان ریخته شده در همه انسان ها درک میکنم
حضوریه دیگه
حضوری میشاره حالا یه بحث اینه این رو کمتر مطرح میکنم که آیا در دل همین دریافت حضوری یه مفهوم کلی داره که بگیم اینجا دیگه کلیش خیلی عالیه مثلا بگیم مثلا فرسون رسول الله علم حصولی داره کلی داره ولی چون مرتبط با علم حضوریش هست کاملا اینجا علم یعنی مفهوم کلی عالی و حصولی رو اینجور افراد درک میکنن رجوع کردید؟ آیا اینجوریه؟ یعنی یک شکلگیری علم حصولی در کنار اون علم حضوری یک طیف تشکیکی داره از حالت وهمی جزئی خیلی ضعیف شروع میشه تا به کلیه‌های متعارف تا برسیم خیلی شفاف نیستن نه آدم باید یه جوری این حرفی رو بزن
نگاه این قبلش مثل قبل از این ذات رو نیافته مثلا
بسته همون اولی رو یافته ذات رو یافته یه میشه وهم
ولی اشراف
وهمه خیلی فرق میکنه مثلا اول هنوز مثلا ممکنه میگید اون این نیست
همون ذات بالایی هست
همون ذاته ولی چون مشغول با جزئیات متعدده احتمال خلط و التباس و اینها توش زیاده
یعنی جداش بکنه
آره مثلا یه دفعه این ذات با اون ذات اشتباه بگیره توجه کردید فکر کنیم فکر میکنه مثلا زید رو میبینه میگه این انسان ولی اون معلوم نیست انسان باشه نباشه مثلا توجه کردید هی که تجربه های وهمیش زیاد میشه این به لحاظ هستی شناسی که سر را میگه به معنی ارتقای وجودی این شخص هستش که عقل مفارق رو راحت تر ببینه شفاف تر ببینه
مثلا که راحت
ذات رو راحت تر درک میکنه اساس وهمی خارج میشه یعنی
درست
تا میرسه به اونجا.
حیوانات هم اینجا که رهنی دارن با این چیز مسئول رات میکنن.
آره منطقه بیش عرفا مثل قیصری یه چیز بیش از این میخواد استفاده کنن، ولی بنابر نظریه صدرا همینه بگیم، یعنی بگیم اینها ادراک وهمی که دارن عقول و مفارقات رو ان بودن بودن صدرا نگفته ها، ولی باید علاوه قاعده اینا رو بگیم. توجه کردی؟ حتی اون وهم رو هم توضیح نداده که وهم چجوریه، من بر اساس نگاهش میگم که اینجوری باید بگیم، القاعده باید اینجوری توضیح بده، القاعده بایدش اینجوری توضیح بده. در ارتباط با وهم هم یه همچین حرف رو باید بزنه، ولی هیچ وقت حیوان موفق نمیشه که ارتقای وجودیش به حدی برسه که کلی قابل انطباق بر کثیرین رو بتونه درک بکنه، یا یه حالت تشکیکی داره، یعنی حیوانات هم با هم مختلف.
این بحث دیروز رو کلی عمری و طبیعی این جمعنگی درسته که بگیم وجود ذهنی همون کلی طبیعیه، یعنی همون اثر
وجود ذهنی. یه چیزی بحثی داریم که ما هرچی ذهنی کلیه ولو هزار تا قید داشته باشه.
درسته درسته
درسته؟
بله.
اون بحث تو اینجا خیلی موثره، یعنی در یک کمی دستاندازهایی اینجا ایجاب میکنه. درازو کردید؟ یعنی ما بر اساس اون نظریه باید بگیم همه چی کلیه طبیعیه،
همه چی؟
هر چی که تو ذهنه ذهنه درجه کلی کلی داریم. بله بعضی یا جز یک مصداق ندارن، بعضی یا مصادیق متعدد دارن. یا تو باشه ما قبلا ایسی گفتیم که بر اساس اون نظریه ما باید یک حالت یک دامنه وسیع برای کلیت معنا کنیم. یعنی خب بالاخره ما میدونیم بین مفهوم زید با مفهوم انسان فرقه، درسته هر دو کلیان به لازم نگاه، ولی خیلی فرق هستش بین زید و بین مثلا اون مطلبی که مطرح کنم. حالا تو این وسط این داستان باید بیم کلی طبیعی رو معنا کنیم.
کلی
طبیعتی است که بیش از یک فرد نداره، میتونست افراد داشته باشه ذاتاً به لحاظ سنخ خودش. این من میترسم این اصطلاحات نباید در هم فرو بیرسه.
این تردی خودی افراد سنخ مفهومیه،
سنخ مفهومیه و کلیه و میتونیم بار کلی طبیعی هم بهش بیدیم، هیچ ایرادی نداره.
یعنی کلی عقلی دیگه نداریم با این بیان؟
نه چرا؟
کلی عقلی دیگه چیه؟
همش کلی عقلیه.
نه یعنی فرقی نداره؟
نه فرق هم داره.
چه در علاد کلی
ذات رو نگاه میکنه، اگه ذات زید رو نگاه کنی یه بحثه، یه بس به زیدی که تو ذهن هستش نگاه میکنید این میشه کلی عقلی. یه وقتی میگی زید من کار ندارم، هر جا هست، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، میخواد تو عالم ماده باشه، میخواد باشه، میخواد نباشه، این میشه کلی طبیعی.
خب این تاثیرش اینجا چی؟
این نگید این رو زفت نمیشته بجا که این بس تعمیم های این مباحث ها
تاثیرش اینجا چی بودش؟ یعنی اینجا ما بخواییم بگیم که شما فرمودید هر چی تو ذهنه کلی طبیعیه،
تاثیرش این هستش که این چقدر تاثیر اینا بس مجبورم تو جنبندی بله تو جنبندی اینا رو بگیم. ما وقتی زید رو میفهمم اینجا کلی طبیعی ندارم، زید روها نه انسان، زید رو من میفهمم از کجا میفهمم همین زیدی که تو خارجه؟ درست این نحوه ارتباطش کجا؟ نمیخوام بفهمم، بحث معرفت شناسی نمیخوام بکنم. ارتباط زید ذهنی با زید خارجی چجوری حاصل میشه؟ بلاخره یک نقطه مشترک داره، همون نقطه مشترک کلی طبیعیه. اصلا نه نگفتن کلی طبیعیه،
یعنی مشکلشون اینه که توی تایی ماهیات مطرح کردن اصطلاح کلی طبیعی و وجود زیدی رو
این نه کلی طبیعی معمولا تو همون چیزی که کلی میشناختن، یعنی تو تقسیم
تنکلی
چی بود کلی جزئی. کلی طبیعی رو معمولا تو کجا مطرح میگردن؟ تو کلی ها، مفهوم های کلی مطرح میگردن، در حالی که به لحاظ فلسفی مباحث دستش تغییر شده بعد از اینکه شیخ اجرا و ملا صدرا گفته هر چی که تو ذهن کلیه.
یعنی منظورم که به علیت که دیگه کلیه طبیعی نمیگفتن، از همین که توریته مفاهیم باقی بود
در مفاهیم معقول سامی هم من دیدم گاهی از خود اینا مفهوم
میگن ولی رد دارن
نمیگن. بله پس ما یه بحث فضای رسمی اصطلاح رسمی داریم، یه بحث به لازم محتوایی داریم، در اینی که میدونیم تفاوت اینا چیه ولی موازی باشه
به اون تعمیم.
مثلا فرم چرا که بحث فرض کنید که کلی طبیعی در بحث ذهنی دنبالشه در بقیه مفاهیم الا مفهوم وجود هست، فقط مفهوم وجود اینجوری نیست ولی در بقیه مفاهیم هست. سادرام اینو گفته
در از مفاهیم ماهو بعد الان وجود کلی عقلی میشه همون هویت موجود در ذهن.
آره هر هویت موجود در ذهن یک کلی عقلی. مواظب باشید این رو مثلا زید میشه کلی عقلی تو این استفاده
هویت مستاقی
ولی مفهومی میشه اینجا.
مواظب چی باشیم چون اونا
فقط نگید به این کلیه، چون اونا فقط کلیه، اینا فقط در حوزه کلیه در مقابل مفهوم جزئی به کار میره
و اونم توی فهم ماهویه
و اونم بیشتر
لاغل بگیم
دو تا نمیم اینجا هست.